هرموش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای مهربان تر از من با من، در دست های تو آیا کدام رمز بشارت نهفته بود که از من دریغ کردی؟ تنها تویی مثل پرنده های بهاری در آفتاب، مثل زلال قطره باران صبح دم، مثل نسیم سرد سحر، مثل سحر آب. آواز مهربانی تو با من در کوچه باغ‌های محبت، مثل شکوفه‌های سپید سیب، ایثار سادگی است. افسوس، آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می‌کند؟ به نام خدایی که مهربانترین است. سلام. سلام. ققنوس امروز رو با شعری از زنده یاد حمید مصدق آغاز کردیم. امروز هم قراره مثل روزهای پیشین در این مجله شنیداری از شعر و ادب فارسی بگیم و بشنویم. اگر از علاقمندان ادبیات داستانی هستی، پیشنهاد میکنم ققنوس امروز رو از دست ندید. آنچه در برنامه امروز ققنوس خواهید شنید. ۱۹۹۹ منتظر شعر ادب فارسی، سیری در شعر ایران به روایت استاد اسفندقه. گفتگو با اکرم صادقی نویسنده، گفتگو با علیرضا محمودی ایران مهر با موضوع تصویر سازی در داستان در بخش سیمور، یک نکته از این معنی با نرگس آبیار، گفتگو با احمد یوسفزاده نویسنده یک کتاب آن 23 نفر، و ویراستار که آموزش درست نویسی و درست خوانی است. البته که جذابتر از همه این بخش ها شنیدن صدای شما و دیدن پیام هاتون در این برنامه است. دوستان عزیز، از شما میخوایم که تو برنامه امروز برامون درباره ویژگی های خوب یک داستان و رمان دینی بگید. بگید به نظر شما داستان ها و رمان های دینی باید چه ویژگی هایی داشته باشن که مخاطبو به خودشون جلب و جذب کنن. اگه ترجیحتون ارسال پیام کوتاه 30558 رو توی تلفن همراهتون لطفاً ذخیره کنید و اگر هم ارتباط تلفنی و حرف زدن رو به نوشتن ترجیح میدید 220-588-20 و 220-485 شماره های ما هستند. دوستان عزیز، امروز 26 مرداد ماه سالگرد بازگشت آزادگان سرفراز به کشور عزیزمون ایرانه. در این سالها کتاب‌های زیادی از خاطرات آزادگان منتشر شده و شاید شما هم چند تایی از این کتاب‌ها رو خونده باشید و باش آشنا باشید. یکی از این کتاب‌ها کتاب آن 23 نفر نوشته احمد یوسفزاده است. 23 نفر نوجوان که توسط ارتش بس در عملیات بیت المقدس اسیر میشن و آقای یوسفزاده نویسنده این کتاب و این خاطرات یکی از این نوجوان هاست. با افتخار منه که در چنین روزی با آقای یوسفزاده نویسنده این کتاب و یکی از آزادگان سرفراز کشور هم کلام میشم. سلام عرض میکنم جناب یوسفزاده و امروز رو به شما تبریک میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم گردکاهد و شنوندگان عزیزتون اجازه بدید منم تبریک عرض کنم 26 مرداد ماه سال روز بازگشت آزادگان عزیز به کشور. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و قلباً ادای احترام میکنیم به همه کسانی که برای آبادی و آزادی سرزمینشون و برای اعتلاء نام ایران اسلامی جان فشانی کردند. آقای یوسف زاده، خواهش میکنم درباره این کتاب ارزشمند برای ما بگید. این کتاب یکی از کتاب‌های بسیاریه که در حوزه اتفاقات اسارت به رشته نگارش در آمده، اما خب سر و صدای زیادی کرده و مخاطبان بسیاری داشته. خواهش میکنم بگید که از نظر شما مهمترین ویژگی های این نوشتار و این خاطرات و این کتاب چی بوده؟
بله، عرضم به حضور شما کتاب 23 نفر داستان 23 نوجوان بین رده سنی بین 13 سال تا 19 سال است که عمدتاً هم از استان کرمان به جبهه رفتن.
بله.
ماجرایی که موضوع کتاب رو منحصر به فرد میکنه و خب طبعا تأثیر داشته در جذب مخاطب، حالا بعد از تقریض مقام معظم رهبری که بله. کتاب رو خوندن و تقریض نوشتن، موضوع اینه که یک سوژه کاملا منحصر به فرد است و یک بار در طول دوران دفاع مقدس و در میان اسرا اتفاق افتاد. یعنی یک بار اتفاق افتاد که رئیس جمهور عراق تصمیم بگیره یه عده ای از نوجوانا رو، حالا به خاطری که کوچک هستن و به زعم او به زور فرستاده شدن جبهه، اینا رو برگردونه به کشورشون.
بله.
خب این اتفاق فقط برای 23 نفر افتاده بود. موضوع بعدی اینه که قهرمانهای این داستان واقعا نوجوانن و کاری انجام میدن که از طاقت اونا فراتر هست و کاری که الان من خودم جز اون 23 نفر هستم وقتی به این داستان فکر میکنم میبینم که اصلا با حساب منطق جور در نمیاد که چند تا نوجوان مثلا 13 تا 18 ساله رو رئیس جمهور عراق دعوت کنه به کاخش و با اونها صحبت کنه و به اونها قول بده که من ظرف چند روز آینده شما رو برمیگردونم به کشورتون.
بله.
برای که شما رو به زور فرستادن جبهه.
بله.
این اتفاق برای خودش واقعا یک اتفاق بی‌نظیر است، نه تنها در جنگ ما، حتی در جنگ های حالا معاصر هم که آدم نگاه میکنه یه همچین موردی درش به چشم نمیخوره. در حال نابودن موضوع باعث شد که کتاب 23 نفر مورد اقبال مقام معظم رهبری و رسانه های نوشتاری، دیداری و قشر وسیع مخاطب کتابخان در کشور قرار بگیره تا امروز که فکر میکنم چاپ 70 کتاب. بله. هم رد شده.
به درستی اشاره کردین، قشر کتابخان، نه قشر خاصی که حالا بگیم مخاطب همیشگی این آثار بودن. یکی از ویژگی های این مجموعه خاطرات که بعدها هم به تصویر کشیده شد به گمانم همینه که همه اخشار، حتی کسانی که به ظاهر دغدغه های این چنینی نداشتند، خیلی خوب باش ارتباط برقرار کردن و خب این مایه خوشحالی و مباهاته. آقای یوسف زاده، به همون بگید که خود شما چند ساله بودید، این بازه زمانی که درش این رخدادها اتفاق می افتن دقیقا چه سالهایی بوده؟
بله، همه ما 23 نفر در عملیات بیت المقدس، یعنی 10 اردیبهشت سال 61 در عملیات آزادسازی خرمشهر اسیر شدیم و اگر ما گردن میذاشتیم به تبلیغات دشمن غالبا باید یک ماه بعد از اسارتمون آزاد میشدیم.
بله.
چون واقعا همه چیز مهیا بود برای اینکه ما آزاد بشیم. من خودم 16 سالم بود ولی در بین گروه 23 نفر 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله هم داشتیم. قرار بود که حالا اگر ما میپذیرفتیم تبلیغات دشمن را، به اون حرکت بله. عجیب و غریب اعتصاب غذای 5 روزه رو در اعتراض به این حرکت تبلیغی که صدام را انداخته بود انجام نمیدادیم، خب احتمال داشت اسارت ما یک ماه بیشتر طول نمیکشید.
بله.
ولی با اون اعتصاب غذایی که این 23 نوجوان در استخبارات بغداد که یکی از مخوفترین زندانهای عراق هست انجام دادن و استقامتهایی کردن و تلاشی کردن برای که تبلیغات دشمن رو خونسا کنن، نتیجه این شد که دشمن از آزاد کردن ما صرف نظر کنه و ما اسارت رو تا سال هشتم ادامه بدیم و بعد با همه آزادگان برگردیم به کشورم.
درود خداوند به شما و همه آزادگانی که آزاده بودند پیش از اسارت، و امیدوارم که برای امروز ما چراغی روشن شده باشه با مرور خاطرات افراد بزرگ همچون شما. ازتون بسیار سپاسگزارم جناب یوسف زاده، و باز هم ادای احترام میکنم به شما و امروز رو به شما تبریک میگم.
خیلی ممنون خانم گلکار، خیلی لطف کردین.
سپاسگزارم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
باز آمدید راهیانمون، ای رویتان در جلد رشکمون، یه دم نبودیم از شما غافل، بودید اگر از دیده ما دور، بودید اگر از دیده ما دور. در شام بند دشمن بسته در زنجیر، با سولتی چون شیر، بر کاخ باطل لرزه افکندید، با نره تکبیر، با نره تکبیر. در محبس تاریک، در پنجه بیدار، از شور ایمان بود روح شما آزاد، می شد هراسان خست، بر خیش می لرزید، هرگه که بر می شد از نایتان فریاد، هرگه که بر می شد از نایتان فریاد.
قطعه آزادگان در رسای آزاد مردان و شیر زنان بیشه ایران که مدتی در بند دشمن بودند با صدای حسن فدائیان تقدیم شد. ده دقیقه است. اگه همین حالا رادیوتون رو روشن کردید، به شما سلام میکنم. ققنوس از ایستگاه فرهنگ بهتون تقدیم میشه. شما اگر اهل کتاب و مطالعه باشید که هستید، حتما تا به حال داستانها و رمانهای دینی هم ورق زدید و خوندید. به نظر شما به عنوان یک مخاطب، رمانهای دینی باید چه ویژگیهایی داشته باشند تا مورد توجه و نظر مخاطبانشون قرار بگیرن؟ شماره پیام کوتاه ما 30558.
درباره کتاب‌های مذهبی می‌خواستم بگم، باید اشاره به جریانات مذهبی و شخصیت‌های مهم داشته باشد. از کاشان صدیقه رسول‌زاده.
آقای بهرام ناصح برامون نوشتن من کتاب ایران دخت رو که یک رمان دینی درباره سلمان فارسی بود پسندیدم. پوزش میخوام و اصلاح میکنم. 912-35-87 برای ما این پیامک رو ارسال کردن و به نوشته آقای ناصح اشاره کردن.
الان وقت بخیر. کتاب‌هایی که در زمینه مذهب و دین هست، به نظر من اول داستانی باشه خوبه، در حین داستانی بودن کامل هم باشه. بعدش هم عرض می‌کنم، خواستم خدمتشون بگم نثر ساده باشه، نه نثر سنگی، که وقتی که بیننده اون رو می‌خونه حدش براش راحت باشه، یعنی اون کلمات سنگی توش به کار نره، کلماتی باشه که راحت و روان باشه. وقتی که مثلا بنده خدای این کتابو میخونه، از این داستان علاوه بر اون که استفاده کامل رو ببره، بتونه از کلماتش هم راحت استفاده کنه، یعنی مثلا سخت نباشه حضم کلماتش براش، که تازه بیفته ببینه این لغت چه معنی داره، اون لغت چه معنی داره. به نظر من این دوتا ویژگی رو داشته باشه خیلی خوبه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. ایشالا مانا برقرار و مستدام باشه.
نصر 35-80-22 هم شماره شنونده یکی نوشتن به نظر من بروز بودن یکی از نکات مهم برای موفقیت داستانهای دینیه. آقای انصاری هم برای ما نوشتند این که شخصیت‌های داستان‌های مذهبی و دینی برای ما قابل لمس و قابل باور باشند بسیار مهمه. با همراهی شما اهالی فرهنگ و ادب، در شعر و ادب ایران گشت و گذار و سیری داریم به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقه در هزاره شعر و ادب فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام دل تقدیم میکنم ادب و احترام و فروتنی خودم رو به محضر با سرسعادت شما شنوندگان پرهیخته شبکه فرهنگ. پس از مرور بسیار کوتاه در باب شعر منوچهری دامغانی و رباعیات ابوسعید ابوالخیر، این عارف نامدار که تأثیری شگرف در تاریخ فکر و فرهنگ و هنر و اجتماع ایران زمین داشته، نگاهی داریم به ترانه های بابا طاهر عریان، شاعر قرن پنجم. نوع دو بیتی های ساده، سلیس، شسته، رفته و صمیمی او پس از رباعیات عرفانی ابوسعید ابوالخیر و در کنار رباعیات عرفانی ابوسعید ابوالخیر در حوزه تأثیر و تأثر سخت قابل ملاحظه است. جاودان یاد دکتر قیصر امینپور میگفت شعری که مؤثر معاصره، هر شعری که مؤثره حتما مؤثر هم هست. از این منظر شعرهای ترانه های دو بیتی های بابا طاهر عریان تمام شعر معاصر به حساب میاد، به جز اون مواردی که در واقع به دلیل در دسترس قرار گرفتن ترانه های او دچار تحریف و تصرف و تغییر شده. اون موارد از بابا طاهر عریان نیست چون دچار تغییر و تحریف شده، از بابا طاهر عریان هست چون ژرفساختش مال اوست. باری نگاه پژوهشگر ناقدان ادب پارسی نمونه های اصلی او رو به دست دادن در نسخه های شفاف و روشن، همچنان که رباعیات ابوسعید ابوالخیر دچار تحریف و تغییر شد و بسیاری از اعزه ادب معاصر نسخه رباعیات ابوسعید ابوالخیر رو بسیاری از اون رباعیات از اون نمیدانستن. دو بیتی های بابا طاهر عریان هم در همینجا یاد بکنم که به این بیماری مبتلا شده اما نجات پیدا کرده در نسخه های اصل و اساسی، چرا که بابا طاهر عریان بالاترین معارف قرآنی رو در دو بیتی های ساده و صمیمی خودش بازگو کرده و آنچه که از این قاعده برکناره نمیتوانه از رباعیات او به شمار بیاد کم از دو بیتی های او. کمتر دو بیتی در دیوان بابا طاهر عریان هست که مزین به نکته ای از نکات قرآنی با زبان محلی و بومی نباشه. بابا طاهر عریان رو میتوان یکی از بزرگترین پاسداران شعر بومی و محلی دانست، موردی که بعدها نیمایوشیش با آن خیلی تأکید میکنه که زبان محلی رو، زبان بومی رو، واژه های بومی رو جدی بگیرین، کنج کاوانه و پژوهشگرانه به این زبان بنگرید. بشم واشم از این دنیا جداشم، یا غمم غم بی و غمخوار، غمم غم، غمم هم مونس و هم یار و هم دم، غمم نهله که ما تنها نشینم، مریضا بارکلا مرحبا غم. یا به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم تریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم، که دقیقا آیه قرآن ترجمه شده فن تولو پسم بچ الله. به هر طرف که بنگرید در برابر او قرار خواهید گرفت، او رو خواهید دید، بلکه از هر طرفی راه به تو بسیار است، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. در فرصتی کوتاه‌تر از خطبه تندر خواستم این نکته رو به محضر شریف شما یادآور شده باشم، عرض کرده باشم که بابا طاهر عریان قالب ترانه در بحر حدج، مفائیلون مفائیلون مفائیل، مثل قالب رباعی در بحر لا حول ولا قوت الا بالله، مفعول و مفائیل و مفائیل، این قالب رو زنده نگاه داشته، معرفی کرده با بهترین نمونه ها، قالبی که قلبش تا همینک پرتپش در حال تپیدن. تا برنامه دیگر، خدایار، مولا نگهدار.
اتفاقات مبارک در ققنوس یک شنبه ها آموزش از راه دور داستان نویسیه.